سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و عزیزان، دانشپذیرهای محترم. امیدوارم که در این شبهای عزیز عزاداریتون مورد درگاه خداوند قرار گرفته باشه. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. جناب آقای دکتر قربانی، شما تشریف دارید دیگه، درست آقای دکتر؟ آقای دکتر قربانی؟ جناب آقای دکتر قربانی استاد من رو دارید، بفرمایید که انشالله کلاس رو شروع کنید. خب فکر کنم آقای دکتر قربانی یه لحظه خارج شدن، ما منتظر وایمیسیم تا آقای دکتر هم انشالله تشریف بیارن و انشالله خدمت دوستان بزرگواران باشیم. دوستان عزیز صدای من رو دارید که درسته؟ اگر هستش یک از دوستان کامنت بده ممنون نشون میشم. بله بله آقای دکتر قربانی هم فکر کنم تشریف آوردن.
سلام، صدا رو
دارید؟ بله بله آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. خدا قوت آقای دکتر. سلام. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. دستور بفرمایید من اسکرین رو
اسلاید فکر کنم 33 باشه.
33 بله بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام. یه مقدار بلندتر هم صحبت کنید ممنونتون میشم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز. همینجا باشید.
بله بله در خدمت بودید.
جلسه گذشته ما راجع به در واقع ابعاد مختلف اوکراینی صحبت کردیم و گفتیم بالاخره زاویه‌های مختلفی از اوکراینی مد نظر هستش که بالاخره باید بهش توجه داشت. و شاخص‌های اجتماعی که ما داریم در حوزه مهارت‌های مدیریتی کشاورزان در واقع تعریف میشه، یا مالکان، مدیران مزرعه، حتی عملیات زراعی، مدیریت مالی، مدیریت فیزیکی مزرعه، رعایت در واقع استانداردهای زیست محیطی به عنوان شاخص‌های اجتماعی ازش یاد می‌کنن. در حوزه مهارت
خیلی عذر می‌خوام ازتون. آقای دکتر ببخشید صداتون یه مقدار نویز داره. اگر نمی‌دونم میکروفون بله بله اگر یه مقدار سپاس گذارم آقای دکتر، ببخشید من وسط صحبت شما اومدم، ببخشید.
خیلی بهتره؟
بله بله آقای دکتر بفرمایید خدمت شما هست.
خب یکی از بحث‌های بسیار مهمی که ما در اوکراینی کشاورزی داریم توجه به بُعد اجتماعی کشاورزی هستش، که حالا چه بُعد اجتماعی روستا باشه و چه بُعد اجتماعی در واقع سیاست‌های مختلفی که ما در بخش اجتماع در بخش اقتصادی حتی اتخاذ می‌کنیم یا در بخش کشاورزی اتخاذ می‌کنیم. چرا؟ چون مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌های مدیریتی بخش کشاورزی باید بر روی یک بستری بنشینه به نام در واقع بُعد اجتماعی و فرهنگی. به همین دلیل استش که توی خیلی از اسناد بالا دستی هم تاکید شده که ما باید بریم به سمت در واقع تدوین پیوست های اجتماعی و فرهنگی برای برنامه ها، اقدامات، پروژه ها و حتی سیاست هایی که در بخش کشاورزی اتخاذ میکنیم. مهارت های مدیریتی هم خب ابعاد مختلف داره، مثل استفاده از منابع و نیروی انسانی، تصمیم گیری راجع به تولید انواع محصول که حالا صحبت خواهیم کرد، مدیریت فیزیکی مزرعه مثل برنامه‌ریزی، حفاظت عملیات حفاظتی مزرعه، برنامه‌ریزی مالی، ظرفیت تأمین اهداف جامعه و کارگران. یعنی اون چیزی که در حوزه مدیریت مطرح میشه، این هستش که عملاً ما توی علم مدیریت کشاورزی یه مقدار مختصاتش متفاوت هستش، اصولش تقریبا یکسان هستش ولی مختصاتش متفاوت هستش. توی علم مدیریت کشاورزی عمدتا ما برای کسایی که تحت عنوان مدیر مزرعه یا مدیر واحدهای کشاورزی فعالیت میکنن، بسته به اینکه در کدوم حوزه فعالیت کشاورزی فعال هستش، وظایف و کارکردهای در واقع متفاوتی رو تصویر میکنیم یا ترسیم میکنیم. خب بعضی از اونها خاص مدیران هستش، بعضی از اونها با شدت بیشتری نسبت به سایر کارکنان در واقع بر عهده مدیر هستش. پس عملا مدیران کل واحد کشاورزی رو مدیریت میکنن. شاید برخی تصور کنن ما تو بخش کشاورزی چیزی به نام مدیریت کشاورزی نداریم، در حالی که به صورت سنتی مبتنی بر دانش بومی در واقع این رو داریم. خب تصمیم گیری در واقع اون شاخصه اصلی مدیریت هستش که ما روی اون بسیار تاکید داریم و حتی خیلی از افراد متخصصین محققین اعتقاد دارن که اگه میخواید یه مدیری رو بشناسید، اگه میخواید در واقع یه مدیری رو بشناسید و قضاوت کنید که آیا این مدیر مدیر خوبی هستش یا مدیر در واقع شاخصی هستش، مدیر با ویژگی های در واقع ویژگی های در واقع تعالی بخش هستش، برید روی روش تصمیم گیری اون مطالعه بکنید. مدیرانی که بی محابا تصمیم میگیرن، مدیرانی که با کار کارشناسی تصمیم میگیرن، مدیرانی که دفعتن واحده در واقع تصمیم میگیرن، هر کدوم از این مدیران حالا سبک‌های مختلف تصمیم گیری که وجود داره میتونیم بر اساس فقط روش تصمیم گیریش در واقع قضاوت بکنیم که آیا این مدیر شایسته
آقای دکتر صداتون قطع شد دکتر جان. جناب آقای دکتر قربانی اگه صدا من رو دارید فکر کنم صدا شما رفت، اگر اون یک بار دیگه وصل بشین ممنونتون میشم. آقای دکتر قربانی
صدامو دارید؟
بله بله آقای دکتر. بفرمایید.
بالاخره شما بر اساس ویژگی های مختلف در واقع می توانید چیکار کنید، قضاوت بکنید بر اساس نوع تصمیم گیری که فرد داره. گاهی اوقات مدیران خیلی عجله دارن برای نتیجه گرفتن، در حالی که خیلی از تصمیمات اصلا ذاتشون اینجوری نیست، یا اون مسئله هایی که ما براش تصمیم می گیریم در واقع ذاتش اینگونه نیست. خب تقریبا مدیران ما به جز مدیرانی که کارتابلی هستن و بیشتر دنبال امضا کردن نامه‌ای هستن که در کارتابل اونها قرار داده میشه، مدیران استراتژیک، مدیرانی که کلان‌نگر هستن، مدیرانی که در رأس قرار گرفتن، وقت مهمی از خودشون رو صرف حل مشکل میکنن یا حل مسئله میکنن با تصمیم گیری. به همین دلیلم خیلی ها تاکید دارم وظیفه اصلی مدیر در واقع تصمیم گیری هستش. خب بر اساس اون تصمیمی که مدیر میگیره هم خط مشق ها مشخص میشه، هم جریان امور مشخص میشه، هم اقدامات آتی مشخص میشه و در واقع بدنه اون سازمان میتونه در جهت این تصمیماتی که گرفته شده حرکت رو به تعالی خودش رو داشته باشه. وظیفه مثل برنامه‌ریزی، مثل سازماندهی، مثل رهبری، همین اصولی که در تمام روش‌های مدیریتی یا کتاب‌های مدیریتی هستش، کنترل، مدیریت منابع، اینها در واقع وظایف اصلی مدیر هستش که مسئولیت نهاییش هم باز متوجه مدیر هستش که شما در بحث تفویض خب خیلی از این مباحث رو بالاخره باش آشنا هستید و عملا مسئولیت ناشی از تصمیم عقد شده بر عهده مدیر هستش، باید پاسخگو باشه، که عرض کردیم پاسخگویی در واقع یکی از اون شاخصهای حکمرانی خوب هستش. پس نگاه کنید، اگر ما میخوایم حکمرانی خوب رو داشته باشیم، غیر از شاخصهای مدیریتی روی نظام تصمیم گیری یا زیستبوم تصمیم گیری بسیار باید حساس باشیم که یک مدیری که در یک سازمان به دنبال در واقع حکمرانی هستش در بخش کشاورزی یا در یک سازمان در ارتباط با یک جزء در واقع میخواد حکمرانی خوب رو داشته باشه، مثل حکمرانی آب رو میخواد داشته باشه، باید هم مجهز به اصول و مبانی تصمیم باشه و هم یه سری ویژگی‌های در خودش باشه که در واقع اون رو متمایز بکنه از بقیه افرادی که در اون بدنه سازمانی وجود دارن. مدیر با تصمیم گیری خودش میتونه حکمرانی خوب رو به همراه اون نقشه راهی که عرض کردیم تو جلسات گذشته به کمک کل مجموعه در واقع رهبری بکنه، هدایت بکنه، حکمرانی خوب رو مستقر بکنه و یا برعکس میتونه در واقع یه سازمان رو با تصمیم گیری های لحظه‌ای، با تصمیم گیری هایی که در واقع دچار دگرگونی میشه یا دچار تردید در تصمیم گیری میشه، کل سازمان و مقوله حکمرانی رو در واقع دچار اضمحلال بکنه و ببره به سمتی که نباید در واقع برود. به همین دلیلم ما توی حداقل حوزه کشاورزی اعتقادمون اینه که تصمیم گیری تو بخش کشاورزی بسیار دشواره نسبت به بخش صنعت، به دلیل اینکه حداقل چیزی که وجود داره این هست که ما ریسکی که در بخش کشاورزی داریم نسبت به سایر حوزه بسیار بسیار قوی تر هستش، بسیار بسیار پیچیده تر هستش، بسیار متنوع تر هستش، با درجه تاثیرگذاری بیشتر هستش، با درجه تاثیرگذاری گسترده تر هستش. چون وقتی مثلا یه تگرگ میاد میبینید مثلا صدها کیلومتر رو پوشش میده، یا یه سیلی که میاد صدها کیلومتر رو در واقع پوشش میده و عملا در واقع اختلال ایجاد میکنه. و همین دلیل هم تصمیم گیری تو بخش کشاورزی در واقع دشوارترین، یکی از دشوارترین امور هستش تو سازمان های تولیدی و واحدهای کشاورزی. و عملا هم با توجه به تصمیمی که ما میگیریم در یه موقعیت خاص که تصمیم میگیریم، میتونیم روی سطح فعالیت های کسب سطح فعالیت های کشاورزی، روی کسب و کارهای کشاورزی، روی سوددهیش، روی کارایی، تخصیص منابع، برنامه‌ریزی برای آینده واحد کشاورزی در واقع تأثیر داشته باشه. من یه چیزی رو باز تأکید میکنم، مدیران کشاورزی در هر لحظه از زمان نیازمند تصمیم گیری هستن، در هر لحظه. چرا؟ چون محیطش پر از ریسکه. یه سری ریسک ها آب و هوایی هستن، یه سری ریسک ها فنی هستن، یه سری ریسک ها بازاریابی هستن، یه سری ریسک ها در اثر تشکل ها ایجاد میشن، یه سری ریسک ها بر اثر تبانی ها شکل میگیرن، یه سری ریسک ها ناشی از بازارهای بین المللی هستش، یه سری ریسک ها در واقع ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم و مباحث از این قبیل هستش. از لحظه‌ای که فرد میخواد در واقع انتخاب بذر رو داشته باشه برای مزرعه و تصمیم میگیره، بذری که میخواد تولید در واقع انتخاب بکنه، بذری هستش که میخواد مثلا برای تازه خوری هستش، برای صادرات هستش، برای فراوری هستش و بس علاهازار، یا انتخاب ماشین های کشاورزی روی کیفیت تولید تاثیر میذاره، روی راندمان تاثیر میذاره، روی در واقع بهره‌وری بخش کشاورزی تأثیر میذاره، چه ماشین کاشت باشه چه ماشین برداشت باشه. سطح مکانیزاسیون باز همین در واقع ویژگی رو داره، یا ترکیب ماشین های کشاورزی که انتخاب میکنه، ماشین بزرگ مقیاس انتخاب بکنه یا ماشین کوچک مقیاس انتخاب بکنه، بالاخره روی هم هزینه های تولیدش و هم در واقع اتفاقات و پیامدهایی که بعداً در مزرعه در واقع حادث میشه تأثیر داره، یا روی تصمیماتی که بعد از اینکه محصول تولید شده، تصمیمات مربوط به حوزه مثلا بازار، تجارت، بازرگانی یعنی میبینید یه طیف گسترده ای هستش که در واقع مدیران کشاورزی باید راجع به اون تصمیم بگیرن. به همین دلیل هم هستش که حکمرانی در بخش کشاورزی پیچیده میشه، سوای مباحث زیست محیطی، سوای مباحث، چون اینها رو من قبلا در واقع توضیح دادم، مزیدن توضیح نمیدم، مباحث مربوط به در واقع سلامت مواد غذایی، سلامت خاک، سلامت محیط زیست، اکوسیستم کلن بگیم، مباحث سلامت یه جایی هستن، مسائل در واقع بازار یک گونه در واقع اثر گذاری داره روی تصمیم، تجارت همینطور و بازرگانی هم همینطور. اما گاهی اوقات شاید تصور بکنیم که همیشه مثلا تصمیم گیری هایی که ما در بخش کشاورزی داریم پیچیده است. بله پیچیدگی دارد، پیچیدگی دارد. من توی جلسه گذشته عرض کردم که نشستی که با اتحادیه ها داشتیم برای قیمت مثلا دام سبک و دام سنگین، حالا اونا یه عددی رو گفته بودن بر اساس کار حالا کارشناسی که خودشون انجام داده بودن، یکی از نکاتی که من عرض کرده بودم این بود که خب چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میفته، حالا این قیمت شده آیا نهایتش اون عدد میشه؟ گفتم ما تضمین نمی کنیم. گفتیم چرا؟ گفتم ممکنه دامدار گوسفند خودش یا دام سنگین خودش رو عرضه نکنه، وقتی عرضه کم بشه قیمت ها میره بالا. گفتیم خب شما که گفتید نماینده دامداران هستید و به جهت دفاع از حقوق اونها وارد عرصه شدید و وارد مذاکره و چانه‌زنی بر روی قیمت شدید، پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر شما فقط در قیمت چانه‌زنی میکنید که خیلی موضوعیت نداره، بالاخره باید تنظیم بازار رو هم بر عهده بگیرید. یا در ارتباط با صادرات دام، چون دیگه ابلاغ شده میتونم در واقع توضیح بدم، ما مسببمون این بود که اگر خب دام رو بگیم صادر بشه، دام سنگین و سبک صادر بشه، دام مازادمون در واقع صادر بشه، این به لحاظ روانی رو بازار تاثیر میذاره. خب برای اینکه این اثرگذاری منفی رو بر روی بازار کنترل بکنیم، در واقع متن مسببه ما یه بخشش اینه که به ازای مثلا هر 10,000 رأس دامی که شما صادر میکنید، 5,000 رأس باید تحت کلید وزارت جهاد کشاورزی باشه که اگر اختلال در بازار ایجاد شده بتونن بلافاصله وارد بازار بکنن. گاهی اوقات تصمیم گیری واقعا خیلی ساده هستش. چرا؟ چون از یه فرایند تکراری تبعیت میکنه. مثل چی؟ مثلا مرغ در داخل کشور تولیدش کم میشه به جهت اینکه مثلا فلان بیماری اومده. خب تصمیم گیری خیلی ساده است، واردات انجام شد. یا مثلا مازاد تولید ایجاد میشه به دلیل اینکه جوجه ریزی بیشتر کردن، ذخایر جدیدی به خط تولید ما اضافه شدن. راه حل خیلی ساده است، تصمیم گیری خیلی ساده است، این صادرات بشود. پس گاهی اوقات از یه فرآیند تکراری تبعیت میکنه، نیازمند نه هزینه هستش نه وقت زیاد هستش و مدیران نیاز به جلسات همفکری و نمیدونم خرد جمعی و نمیدونم طوفان فکری و نمیدونم استفاده از مشاورین و اینها نداره. گاهی اوقات هم نه، فرآیند پیچیده است، ریسکی هستش، هم وقت نیاز داره، هم دقت نیاز داره، هم هزینه نیاز داره، هم نیازمند استفاده از خدمات مشاورین هستش و مؤسسات اطلاعاتی. به همین دلیل در واقع روی بحث زیست بوم تصمیم گیری در بخش کشاورزی بسیار حساسیت وجود داره و تو جلسه گذشته عرض کردم اطلاعات در لحظه اگر ما توجه نداشته باشیم و نشت پیدا کنه بلافاصله اختلال ایجاد میکنه یا تولید رانت میکنه برای یک عده بسیار محدودی. به همین دلیل در واقع سوای خود تصمیم گیری در بخش کشاورزی که دشوار هست، ریسکی هستش، بعد از اینکه تصمیم اتخاذ شد حفظ اطلاعات تصمیم هم بسیار در واقع اهمیت داره و نیازمند در واقع حراست و حفاظت و صیانت لازم از اون تصمیم هست. خب در ارتباط با موضوعات مختلف بالاخره همونجوری که عرض کردیم یک مدیر نیازمند تصمیم گیری هستش، ولی عمدتاً مدیران در حوزه تصمیم گیری میان بین راه حل‌های مختلف یک یا چند راه حل رو در واقع انتخاب بکنن که بتونن اون مسئله رو در واقع مدیریت بکنن. گاهی با تصمیم گیری صحیح نه تنها در شرایط رخ میده که مدیر میدونه چی میخواد انجام بده، گاهی اوقات هم در شرایطی که نمیدونه چی میخواد انجام بده هم در واقع انجام میشه. یعنی یه شرایط بسیار پیچیده. این مسئله مثلا وقتی که بُعد جمعی پیدا میکنه یا سازمانی پیدا میکنه، مثل مثلا تشکل دامداران میان یا تشکل مرغداران میان یا تشکل فلان میان باغداران میان، اینجا یه مقدار پیچیدگیش در واقع بیشتر میشه و عملا تصمیم گیری نیازمند این هستش که رضایت یا توافق نسبی حداقل بگیم، توافق نسبی در واقع ایجاد بشه. خب زمانی که مثلا ما از یه سطح کوچیک مقیاس در واقع به سطح بزرگ مقیاس هم میریم، باز تصمیم گیری دشوار میشه. مثلا ما توی عرصه‌های مختلف فعالیت کشاورزی از تولید گرفته تا بازار و تجارت در واقع این وضعیت رو داریم که به جهت ریسک و عدم حتمیت که اتفاق میفته، منابع کمیابی که داریم، حتی عوامل روانی که عرض کردم، یه مقدار حساسیت ایجاد میکنه، پیچیده میکنه بحث تصمیم گیری رو و گاهی اصلا تصمیم گیری فوق العاده دشوار میشه و توی اون شرایط مدیران واقعا نیازمند دانش گسترده خواهند بود، نیازمند اطلاعات کافی خواهند بود و مهارت‌های چندگانه، هم فنون کمی نیاز دارن مثل استفاده کردن از روش‌های مثل فازی، مثل AHP و هم روش‌های در واقع روش‌های کیفی نیاز دارن، هم روش‌های کمی رو هم نیاز دارن که در واقع ازش استفاده می‌کنن ترکیبی در حوزه در واقع تصمیم تا بتونن فرآیند تصمیم رو در واقع آسان‌تر بکنن و بتونن از اون مسئله یا مشکلی که رخ میده عبور بکنن. عمدتاً توی جلسه گذشته یا جلسات گذشته فکر کنم من عرض کردم ما در بخش کشاورزی واقعاً فقدان اطلاعات داریم. به همین دلیل یکی از برنامه‌های محوری وزیر محترم جهاد کشاورزی بحث داده هاست، بحث هوشمندسازی داده ها هستش. ما اینقدر اطلاعاتمون ضعیفه هم در ارتباط با گشت هم در ارتباط با تولید، بیشتر ما با برآورد کار میکنیم و اخیراً هم توی جلسه باز عرض کردم چون حسابداری کالای کشاورزی رو داریم راه میندازیم، داریم یه مقدار اطلاعات با ارزش در واقع جمع آوری میکنیم، ولی عمدتاً مدیران بخش کشاورزی در یک فضا در یک شرایط بسیار بسیار خاص تصمیم گیری میکنن که اطلاعات حداقلی در واقع وجود داره، چون برای تصمیم گیری درست باید اطلاعات حداکثری باشه و عملا تصمیم گیر یا مرحله قبلش اونایی که تصمیم سازی میکنن بدونن در واقع چه اتفاقی باید بیفته و اون بدیل هایی که مد نظر هستش، گزینه هایی که مد نظر هستش در واقع چجوری تحقق پیدا میکنه. ما چند تا نقطه داریم که توی بعضی از حالا متن هایی که یا مقالاتی که خود ما نوشتیم خیلی اصرار داریم که مشخص بکنیم ترجیحاً که آیا تصمیم گیری یه پدیده عجیبه، یه پدیده ناشناخته است، پدیده مشکل هستش یا نه یه فرآیند ساده استش و عادی. واقعا هنوز معلوم نیستش تصمیم سازی تصمیم گیری چجوری انجام میشه، چه موقع انجام میشه و کجا انجام میشه. آیا همیشه ما باید تصمیم بگیریم یا نه با یه تأخیر زمانی میتونیم تصمیم نگیریم، تولید هزینه نکنیم، یا به جهت فوریت مسئله خیلی سریع تصمیم بگیریم. مثلا وقتی آفت به یه جایی حمله میکنه یا بیماری در یه مرغداری میفته خیلی سریع باید تصمیم بگیریم، اما گاهی اوقات هم نه، ضرورت نداره تصمیم بگیریم چون بازار کارکردهای خودش رو داره انجام میده و عملا شرایط طبیعی هستش. آیا توی عرصه تولید کشاورزی زمان همیشه به مدیر اجازه میده که اساسا بتونه تصمیم بگیره؟ یا مثلا توی شرایط بحران بیماری توی واحد مرغداری یا مثلا حمله ملخ‌ها به واحدهای زراعی، آیا مدیر واحد مرغداری یا زراعی واقعا فرصت کافی رو داره تا بتونه تصمیم بگیره؟ یه نقل قولی میشه از مدیر عامل جنرال موتورز، در واقع میگه که اغلب سخت است که بگوییم تصمیم توسط چه کسی و چه موقع گرفته میشه و حتی چه کسی مبدا تصمیم بوده. غالبا من نمیدانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته میشه. به خاطر نمیارم که در جلسه کمیته بوده باشم و مسائل به رأی گذاشته شد. معمولا یک نفر مسائل رو خلاصه میکنه، دیگران با تکان دادن سر یا بیان دیدگاه ها و نظرات خود به تدریج به اجماع میرسن. این سبک در واقع حل مسئله است. یعنی چی؟ یعنی کار کارشناسی قبلا انجام میشه، تمام بدیل ها، تمام گزینه ها میاد روی میز، روی تابلو ظاهر میشه، بلافاصله در واقع انتخاب و گزینش نهایی در واقع شکل میگیره و انجام میشه. خب این هم در واقع یه نکته هست که باید بهش توجه داشته باشیم و عملا اون رو در حوزه حکمرانی بهش توجه داشته باشیم. تو مدیریت اسلامی هم توجه زیادی به تصمیم گیری شده، تا جایی که امام اولمون در واقع میفرمایند که تصمیم فرد رو در واقع برابر با میزان عقل و اندیشه میدونن و یا تصمیمی که بر مبنای عقل و خرد در واقع اتخاذ شده باشه نجات بخشه. تو قرآن هم سه تا مرحله برای تصمیم گیری بیان شده که توی اون حکمرانی متعالی یکی از بندهایی که مد نظر ما هستش برای اون تعریف نهایی که ارائه خواهیم داد همین هستش. ببینید در قرآن میگه سه تا مرحله برای تصمیم گیری داریم. بالاخره تو زیستون تصمیم گیری اونجا میگفتن تصمیم میگیریم، اجرا میکنیم، قبول مسئولیت میکنیم، ولی اینجا میگن نه، مشورت بکنید، اتخاذ تصمیم بکنید، توکل بر خدا بکنید. من یه مثال خیلی ساده ای رو عرض بکنم. ما شنبه ها یه قرارگاهی داریم در وزارت جهاد کشاورزی به نام قرارگاه امنیت غذایی. دو تا دستگاه موظفن هر هفته گزارش بیارن. یه دستگاهی که در ارتباط با تجارت محصولات کشاورزی و قیمت محصولات در داخل کشور کمبودها و اینها هستش، نقصانها هستش. یکی هم مدیریت بحران هست که اطلاعات هواشناسی، بحث‌های مربوط به رطوبت خاک، رشد سبزینگی و اطلاعات کشورهای همسایه رو میاره تو همین حوزه در واقع گزارش میده. این مدیر بحران ما که تو حوزه مدیریت خود ما قرار میگیره، روز قبل اون پاوری رو که تدارک دیده برای من میفرسته. خب ما میگیم اوکی، چون نمیدونیم اون چی میخواد بگه، متوجه میشیم که تصاویر چی میخواد بگه، ولی نمیدونیم ایشون بر اساس اون پاورپون چی میخواد بگه. عمدتا میاد تو جلسه میگه که مثلا اطلاعات هواشناسی نشون میده ما تا شهریور، تا مهر، تا آبان هیچ گونه مثلا بارندگی نداریم، هیچ گونه بارندگی نداریم. یا توی جلسه من بهش میگم یا بعد از جلسه میگم خب اطلاعات هواشناسی قبول، شما از ماورای مختلف گرفتین قبول، ولی شما یه چیزی رو فراموش میکنید. میگه چیه؟ میگم الطاف الهی. الطاف الهی، بله، تا اینجا درست شما یک کاری رو تصمیم گرفتین و مشورت هم کردین، تصمیم گرفتین، اجرام کردین، مسئولیتش هم حالا باید بپذیرین، پاسخگو باشین، ولی بعد از اینکه اتخاذ تصمیم کردید باید توکل بر خدا بکنید. کشاورزی که بذر میباشه، همون در حالی که اون قدیما که با دست میباشیدن حداقل اینجور بود، ذکر میگفت یا توکل بر خدا میکرد. خب این بنده خدا من بهش میگفتم اینجوری هستش، بعد میگفت که آقای دکتر قوی ترین ماهواره های مثلا فلانجا اسم میبرده، الان اسم ماهواره رو این گزارش رو دارن همه این کشورها دارن به استناد اون برنامه‌ریزی میکنن. من میگفتم نه، توکل بر خدا رو فراموش نکن، الطاف الهی رو فراموش نکن. همین دو هفته قبل دوباره همین گزارش رو داده بود که مثلا ما تا شهریور وضعیتمون خوب نیست و بارندگی نداریم، خشکسالی وحشتناک میشه، راجع به دام مثلا این اقدامات رو انجام بدیم، راجع به مثلا فلان موضوع این اقدامات رو انجام بدیم و الی آخر. خب ما این جمله رو بهش گفتیم و دیدیم که در فاصله بارندگی ها شروع شد، در اکثر استان ها بارندگی شروع شد. بعد اومد پیش من که درست گفتید. گفتم من درست نگفتم، این اعتقاد شیعه است. اعتقاد شیعه هستش که بالاخره باید توکل بکنم با خداوند و الطاف الهی رو فراموش نکنم. نماز باران رو برای چی میخوندن؟ تو نماز باران در واقع همون هستش، بحث توکل و الطاف الهی در واقع اونجا دیده میشه. خب خدا و پیامبر اعظم هم میفرمایند که خدا و رسول او از مشورت بی‌نیازند، اما خداوند اون رو وسیله رحمت برای امت من قرار داد. کسی که به مشورت بنشینه به پیشرفت و سعادت میرسه و هر کسی اون رو ترک کنه گمراه سرگردان میشه. خب اینم در واقع یک مثالی هستش که در متون دینی ما در واقع اومده و باید در نظام تصمیم گیری ما نقش بازیش در واقع بسیار قوی باشه، در واقع باید بسیار بسیار برجسته دیده بشه و هرگز نباید در واقع هم بحث مشورت هم بحث توکل بر خدا و در واقع اراده خداوند ما غافل بشیم و اون رو مد نظر قرار ندیم. توی بحث های مربوط به تصمیم گیری هم متاسفانه باز یکی از مباحثی وجود داره، این استش که عمدتا تصمیم گیران به جای اینکه مسئله رو حل بکنن یا رفع میکنن یا دفع میکنن یا جذبش میکنن، یعنی هضمش میکنن. اینم یه آسیبی استش که خود حکمرانی رو به شدت منحرف میکنه، میبره به مسیری که گاهی اوقات آدم احساس میکنه که مثلا این سازمان یا این وزارت جهاد کشاورزی تو لبه پرتگاه قرار گرفته. یا مثلا شما وقتی اکثر تصمیماتی که نگاه میکنید یه تحلیل محتوایی انجام میدید، میبینید که اکثر تصمیمات رفع مشکل میکنن یا دفع مشکل میکنن یا هضم مشکل میکنن و عملا حل مشکل اتفاق نمیفته. چون حل مشکل اتفاق نمیفته دوباره تکرار میشه یا صورتش در واقع عوض میشه. خب تفاوت حل مشکل با رفع مشکل چیه؟ حل مشکل یعنی یافتن پاسخ بهینه، بهترین انتخاب. خب تصمیم گیری های اوغلایی که ما تو نظام تصمیم گیری داریم در واقع در جهت حل مشکل هست. برای اینکه حل مشکل داشته باشید باید شناخت از مشکل داشته باشید، شناخت درست از ابعاد مختلف مشکل. گاهی اوقات شما برای حل مشکل باید بشکنیدش، به ده ها مشکل بشکنیدش، برای هر بخش در واقع راه حلی رو پیدا بکنید، بگونه این که مجموعی این راه حل ها با همدیگه همفضایی داشته باشن، تضاد نداشته باشن، همدیگه رو خونسا نکنن. اما در رفع مشکل در واقع ما به دنبال یه پاسخ رضایت بخش هستیم. ضرورتا بهترین راه حل قابل دسترس نیست، بلکه به اختصار زمان تصمیم گرفتیم مثل مثلا چی؟ مثلا ما دیروز یه بازدید داشتیم از منطقه دماوند، همین جایی که سیل اومده بود، فکر کنم منطقه دواز تربندان و از زرین دشت فکر کنم اونجا بوده. رفتیم خب دیدیم بالاخره سیلی اومده و خونه‌ها رو تخریب کرد و خسارات جانی و مالی زیادی در واقع زده بود. اومدیم تو بخش کشاورزی در واقع مستقر شدیم، دیدیم باغات به شدت آسیب دیدن، هم بر اثر سیل هم بخشی از باغات خود دماوند در واقع منطقه جابان اینها از تگرد آسیب دیدن. خب یکی گفت که آقا جان شما بیایید برای اینکه جلوی این تگرگ گرفته بشه از سایبان استفاده کنید. خب چرا؟ چون تقریبا تو اون منطقه هر سال گزارش میشه بر اساس گزارش صندوق بیمه کشاورزی ما که هر سال اونجا تگرگ میاد، خسارت وارد میکنه به چی؟ میوه. خب رفع مشکل چیه؟ رفع مشکل این است که ما یه سایبان رو مثلا بزنیم. بعد اینا خب چقدر سایبان میخوام بزنید؟ چقدر میخوام سایبان بزنید؟ آیا سایبان اثرات منفی مثلا بر تولید نداره یا داره؟ بله خیلی. یا چقدر هزینش میشه؟ خب راه حل دومی بود که مثلا از این دستگاه هایی استفاده بکنن که وقتی تگرگ میاد در واقع تگرگ رو خورد میکنه، یا راه حل های دیگه. گاهی اوقات ما خیلی سریع میگیم آقا برای اینکه مثلا این مشکل حل بشه، رفع بشه، چیکار بکنیم؟ ما تسهیلات پرداخت کنیم، خسارت رو برداخت بکنیم، تمام. با سال آینده همین داستان داریم. صندوق بیمه محصولات کشاورزی ما به جهت همین ریسک های آب و هوایی به شدت داره متضرر میشه. من یه مثالی رو همونجا عرض کردم، مبنی برای اینکه شما مثلا بیمه باید بیاد ورود پیدا کنه تو این حوزه، حوزه پیشگیری. گفتم مثالم عرض میکنم، در یک منطقه میبینید جاده یه انحرافی داره، در طول سال 50 مثلا خودرو تصادف میکنن یا واژگون میشن. خب بیمه در واقع بیمه میاد چیکار میکنه؟ شرکت‌های بیمه میاد خسارات رو برداخت میکنن. حالا اگه بیمه بدنه باشه، بیمه بدنه شخص سالم باشه، شخص سالم خسارات ها رو پرداخت میکنن، دیه رو پرداخت میکنن. اما به لحاظ در واقع شناخت ریسک ها میگم پروفیل ریسک رو ببینیم چجوریه. پروفیل ریسک این منطقه از جاده یا این جاده مواصلاتی، پروفیل ریسکش نشون میده اینجا ریسک خیلی شدید استش. بهترین راه حل این استش که شرکت های بیمه بیان روی اصلاح این جاده در واقع چیکار کنن؟ سرمایه گذاری کنن. اصلاح جاده ها در واقع سرمایه گذاری کنن، میزان خسارتشون به شدت کاهش پیدا میکنه. در ارتباط با صندوق بیمه ما همین داستان رو داریم. گاهی اوقات صندوق بیمه فقط به عنوان یک نهاد نظارگر ورود پیدا میکنه، منتظر تا خسارتی اتفاق بیفته یا خسارتی اتفاق نیفته. اگه خسارت اتفاق نیفته که خب خوش به حالش، اگه خسارت اتفاق بیفته میره غرامت رو پرداخت میکنه، در حالی که صندوق بیمه کشاورزی یه رسالت دیگه هم داره و اون مدیریت ریسک کشاورزی است. مدیریت ریسک کشاورزی گام های مختلف داره. یکی از گام هاش هم در واقع غیر از شناسایی ریسک و درجه بندی و رتبه بندی و در واقع مقابله با اون، یکیش این هستش که بیاد چیکار کنه؟ پیشگیری رو داشته باشه. بحث دفع مشکل رو داریم که عمدتا زمانی در واقع اتفاق میفته که هدف ها تغییر پیدا میکنن به نحوی که در شرایط موجود و با اجرای اقدامات تعیین شده مسئله در رسیدن به هدف جدید به نظر نرسه. ببخشید. در اساس با حزم همین عبارتی است که خیلی میشنوید، میگم به امید این که مشکلات احتمالی ظاهر نخواهند شد. امیدواریم که این اتفاق نیفته. مثلا طرف میره تو بستر رودخونه در واقع سازه‌ای رو ایجاد میکنه، میگه الان این سالها که آب نداره، امیدوارم که اتفاقی نیفته، و احتمالا هیچ اتفاقی نمیفته. یا میره تو باغ رو توی حاشیه رودخونه ایجاد میکنه و امیدواره که این اتفاق نیفته. اینها در واقع مباحثی هستن که توی نظام تصمیم گیری بسیار مهم هستن و باید بهش توجه داشته باشیم. و اینم برمیگرده به صلاحیت های مدیریتی که مدیریت ما در واقع چه صلاحیت هایی رو داره و ازش میتونه درست استفاده کنه. گاهی اوقات مدیر واحد صلاحیت های مدیریتی بسیاری داره، اما از اون صلاحیت ها و دانش خودش نمیتونه استفاده کنه. بسیاری از دانشمندان و متخصصین در یک موقعیت مدیریتی قرار گرفتن و ناتوان بودن، نتونستن مشکلات و مسائل رو در واقع مدیریت بکنن یا حداقل بگیم به هنگام تصمیم. برعکسش هم داریم، آدم هایی که بسیار دانشمند بودن، بسیار باسواد بودن و تونستن موفق هم باشن. بستگی داره که اون صلاحیت های مدیریتی خودش، اون صلاحیت های دانشی خودش رو عملا مورد استفاده قرار بده یا خیر. صلاحیت های مدیریتی که در حکمرانی کشاورزی بسیار مهم هستش رو من اینجا لیست کردم. یکی دانش رسمی هستش برای مقایسه سطح آموزشی نیروی کار مزرعه با دیگر اعضای جامعه. یکی صلاحیت های مدیریتی مثل مهارت های پایه، مثل خواندن و نوشتن، حساب کردن و رانندگی جوشکاری و بهره‌برداری از ماشین‌آلات حسابداری است که اینها تو بخش کشاورزی خیلی مزیت پیدا میکنه. صلاحیت های مدیریتی مثل نگرش بهره‌برداران، مثل بحث اخلاق، اخلاقیات، بحث در واقع شیوه های عملیاتی پایدار، عضویت در نهادها و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها. صلاحیت های مدیریتی مربوط به در واقع ظرفیت برنامه‌ریزی کشاورزان، مثل برنامه‌ریزی مزرعه، واکنش به مخاطره پذیری یا ریسک پذیری، کمبود سرمایه مالی. یکی از دوستان یه سوالی پرسید، من همینجا سوالشون رو جواب بدم خدمت شما عرض شود که یکی از دوستان فرمودن که اگه وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات نداره چطور میتونه برنامه‌ریزی درستی رو داشته باشه؟ ببینید، بحثی که من میگم کمبود اطلاعات، اطلاعات دقیقی نداریم. مثلا شما در ارتباط با فرض کن قاچاق، اطلاعات دقیق وجود نداره چون همه چیز که ثبت نمیشه وقتی قاچاق میخواد انجام بشه. یا در ارتباط با سطح زیرکشت اطلاعات دقیقی نداریم. چرا؟ میدانیم که در فلان مناطق کشت انجام شده، میدانیم که آقای حسن 5 هکتار مدعی هستش که گندم کاشته، ولی کسی نرفته مترش بکنه. یعنی سندی وجود نداره، اسنادی وجود نداره که دقیقاً متراژ اون زمین رو مشخص کرده باشه. یا مثلا فردی مدعی میشه مثلا 200 کیلو کود مصرف کرده، هیچ اطلاعاتی نداریم که 200 کیلو کود مصرف کرده باشه. چرا؟ چون ما مثلا اطلاعاتی که داریم این هستش که 250 کیلو به این فرد کود دادیم یا اصلا 200 کیلو به این فرد کود فروختیم، ولی نمیدونیم آیا همش رو در تمامش رو در واقع در مزرعش استفاده کرده یا نکرده. ممکنه مثلا 3 کیسه و نصف استفاده کرده باشه، ولی وقتی ما ازش اطلاعات میگیریم میگه 4 کیسه. چرا؟ چون نیم رو دیگه حساب نمیکنه. اطلاعاتی که ما داریم همین هستش. یا مثلا در ارتباط با تعداد دام، ما تعداد دقیق و دام رو واقعا نداریم، ولی حول و حوشش رو داریم. مثلا نزدیک به اون، حالا با مثلا فرض مثال میزنم، نهایتش مثلا با 500,000 رأس داریم. درست؟ بعد خدمت شما عرض شد که در ارتباط با بحث های مربوط به داده های مختلف، یا مثلا اطلاعات نداریم مثلا از استان فارس چقدر لیمو جابجا میشه میاد استان مثلا تهران، یا لیمو ترش جابجا میشه میاد استان تهران. درست؟ این اطلاعات رو نداریم. در ارتباط با بحث های سنجش از دور و بحث های سازمان فضایی، ما اتفاقا مسئول رصدخانه‌مون از همون سازمان فضایی اینا هستن، بعد اونا هم یه سری از ماهواره و اینها استفاده میکنن، ولی باز هم نمیتوانیم دقیق به دست بیاریم. مثلا ما الان میخوام برآورد میزان تولید مثلا انواع برنج رو داشته باشیم، نمیتونیم. چرا؟ چون میگن مثلا نمیدونم چیه طیف نوریشون، طیف حرارتیشون به گونه ای هست که اختلاط ایجاد میکنه. هنوز دستگاهی تولید نشده که مثلا اینقدر راحت بتونیم در واقع برآوردها رو داشته باشیم. خب هرچند ما توی پهنه‌های کشاورزی در واقع متخصصینی رو داریم، مربیانی رو داریم که اطلاعات محلی رو با پرسجو کردن، یعنی با پرسشنامه‌هایی که تدوین می‌کنن و اطلاعات مربوط به کود و بذر و پول ماشینالاتی که پرداخت میشه، اینها یه برآوردهایی رو در واقع انجام میدیم. اگه اسلاید بعدی رو اگه زمان بشید. خب سوداوری زیاد رفتید، یکی برگردید عقب. سوداوری یکی از شاخصهای اولیه کشاورزی هستش که برای تضمین تداوم فعالیت‌های کشاورزی ضروری است. این دوستان هی سوال می‌پرسن، من مجبورم جواب بدم. بین بیگ دیتا یا در واقع بیگ دیتا ساینس یه تکنیکی هست.
بله آقای دکتر ببخشید، دوستان من گفتم آخر وقت سوالشون رو جواب میده، شما
می‌پرسن.
نه
آره من حواسم میره
شما ادامه مسیر رو برید ان شاء الله در وقتی که دارن ان شاء الله سوالا رو شما خواهید کرد. بفرمایید آقای دکتر.
خدمت شما عرض شد که شاخص‌های اقتصادی کشاورزی مثل منابع تولید، مثل محیط اقتصادی، مثل نگرش‌ها، مثل کیفیت‌های مختلف، مثل درآمد، مثل سوداوری، مثل مصرف، مثل فقر، اینها در واقع شاخص‌های اقتصادی هستن. مثل در حوزه نگرش‌ها، نگرش افراد به ریسک، این که فرد ریسک‌گریست باشه، ریسک‌پذیر باشه، ریسک‌خونسا باشه. ما سیاست‌های مختلفی که در بخش کشاورزی می‌خوایم اتخاذ بکنیم اختلال ایجاد می‌کنه. چرا؟ چون ما به صورت کلی می‌تونیم که اکثر کشاورزان ریسک‌گریست هستن یا در ارتباط با قیمت تمام شده واقعا اطلاعات وجود نداره، اطلاعات دقیق وجود نداره. بعد بیان نظام قیمت گذاری داشته باشیم، ما میریم اطلاعات رو از مثلا کشاورزان کوچک مقیاس و متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس به صورت نمونه‌ای برمی‌داریم. میایم اگر بخوایم بر اساس بزرگ مقیاس قیمت گذاری بکنیم، قیمت تمام شده اون بسیار پایین استش. چرا؟ چون از مقیاس، اصل سطح‌های مقیاس استفاده می‌کنه و هزینه‌هاش رو به شدت میاره پایین، بهره‌وریش بالاتر هستش. اگه بخوایم بر اساس متوسط مقیاس در واقع در نظر بگیریم، باز می‌بینیم نسبت به کوچک مقیاس وضعیتش بهتر هستش. پس اونم قیمت تمام شدهش نسبت به بزرگ مقیاس بیشتر هستش، اما نسبت به کوچک مقیاس کمتر هستش. پس نظام تصمیم‌گیری رو کدوم سمت میره؟ میگیم متوسط بگیریم. وقتی متوسط می‌گیریم میشه در واقع یه چیزی تقریبا با یه سوداوری 7% 10% 90% 12% 15% برای مثلا تولید کنندگان کوچیک، 25% مثلا میشه برای متوسط ها و مثلا 35-40% میشه بزرگ مقیاس ها. بعد از منظر عدالت که نگاه میکنیم، میبینیم که اینو قیمت گذاری عدالت محور نبوده. از منظر عدالتی، خیلی عدالتی بخوام کار بکنیم، باید بگیم خب کوچک مقیاس ها شما محصولتون رو بیارید تبدیل بدیم با این قیمت، اون با این قیمت، با اونم در واقع گروه سوم با اون قیمت. خود این باز به نوعی بی‌عدالتی هستش و اینکه ما چجوری تشخیص بدیم این در واقع گروه های بزرگ مقیاس و متوسط مقیاس در واقع کالای خودشون رو عرضه نمی کنن، به در واقع دوچار مورال هزارد یا مخاطرات اخلاقی نمیشن. پس نگرش ها فوق العاده مهمه. ما یه سیاستی اتخاذ میکنیم، چون بازتاب های گروه های مختلف کشاورزی رو نداریم، مجبوریم چیکار کنیم؟ یه گروه های شبیه ساز بیاریم، یه تعداد افراد محدود از کشاورزان رو بیاریم روی اونها چک بکنیم آیا اینها واقعا نمونه ای از کل جامعه هستن؟ نه. بعد میبینید که اون سیاستی که اتخاذ میکنیم درست به هدف نمیخوره، با یک انحراف به هدف میخوره، مثلا نزدیک در واقع هدف میخوره. بعد خودش در واقع چیکار میکنه؟ اختلال ایجاد میکنه. پس نگرش ها فوق العاده مهم هستن و میتونن روی نوع حکمرانی ما، اینکه حکمرانی عدالت محور داشته باشیم، حکمرانی بر اساس در واقع ویژگی های جامعه بهره برداری ما داشته باشیم، حکمرانی رو مبتنی بر جغرافیا داشته باشیم، حکمرانی رو مبتنی بر کل کشور داشته باشیم، به صورت یک پارچه در واقع نظام کشاورزی رو ببینیم. اینها بحثایی هستن که الان در واقع داره یه مقدار تغییر پیدا میکنه. مثلا بحث قیمت گذاری جغرافیایی داره دیگه کم کم مطرح میشه و ما امسال در ارتباط گوشت این کار کردیم. بحث در واقع قیمت گذاری نان چندین سال که اجرا شده، بحث در واقع مثلا قیمت گذاری گوشت گوسفند و گوساله بر اساس کیفیت ما حداقل در دستور کارمون فعلا هستش که بالاخره نگیم قیمت گوشت گوسفند مثلا 140 تومان. چرا؟ چون گوشت گوسفند کیفیت‌های مختلف داره، بر اساس کیفیت در واقع قیمت گذاری رو باید داشته باشیم. خب اندازه‌گیری تغییرات بلند مدت در درآمد خالص مزرعه بازم یکی از شاخص‌هایی هستش که ما در حوزه شاخص‌های اقتصادی ازش استفاده می‌کنیم و مجموعه دیگه از در واقع شاخص‌های اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری و مباحث از این قبیل. اگر پاور بعدی رو هم اسلاید بعدی رو بُعد اکولوژیکی کشاورزی هم بیشتر خب روی حفظ منابع طبیعی تاکید داره، روی استفاده کمتر از نهادهای شیمیایی و نهادهای خطرناک، نهادهایی که آلوده کننده محیط زیست هستن تاکید داره. بُعد اکولوژیکی میتونه کیفیت بازده تاثیر بذاره، بازده محصول تاثیر بذاره، روی تولید تاثیر بذاره و عملا در واقع حفرانی رو میتونه در واقع تحت تاثیر قرار بده. قبلا هم من عرض کردم بالاخره حفرانی که ما در بخش کشاورزی انجام میدیم با اکثر دستگاه ها ارتباط پیدا میکنه و حفرانی کشاورزی فعلا انفعال رو از دولتی، بین دولتی، نهادهای غیر دولتی، NGO ها، بخش خصوصی بر اساس قوانین عرف در واقع شکل میده و عملا هم ما در حکمرانی کشاورزی هم از ابزارها استفاده میکنیم، هم از چارچوب های نهادی استفاده میکنیم، هم از چارچوب های حقوقی تا بتونیم حکمرانی مطلوب رو در واقع در بخش کشاورزی شکل بدیم. اگه اسلاید بعدی رو خب چارچوب های حقوقی حکمرانی کشاورزی چیه؟ یکی قوانین در واقع رسمی و عرفی داریم. چارچوب های حقوقی هم از عرف و هم از قانون رسمی در واقع برای حکمرانی تشکیل میشه یا تشکیل میده. چارچوب های حقوقی در واقع تشکیل دهنده حکمرانی کشاورزی میشن. قانون رسمی که مشخص شامل همه افراد میشه یا بر همه افراد یه نوع اثری رو داره، اما قوانین عرفی مثل قوانین سنتی، مثل هنجارهایی که داریم، مثل آداب و رسومی که داریم تو مناطق مختلف متفاوت هستش، بیشتر محلی هستش یا در گذر زمان به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگه در واقع منتقل شده. بخشی از اینها در قالب دانش بومی هستن، بعضی از اینها در قالب قوانین عرفی هستن و به حفظ نظام‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی در واقع بسیار کمک می‌کنند. توی حکمرانی کشاورزی قانون عرفی بسیار اهمیت داره، یعنی توجه به قوانین عرفی بسیار مهم هستش به جهت اینکه در سطح محلی همیشه قوانین رسمی شناخته شده نیستن، یعنی برای مردم تبیین نشده. خیلی از قوانینی که وجود داره، ما مثلا حالا این که قانون نمیشه ولی به عنوان یه مصوبه، ما یه مصوبه داریم بعد می‌بینی اصلا در سطح محلی اصلا نرفته، درست؟ پس قوانین عرفی عمدتاً قوانین رسمی عمدتا در سطح محلی شناخته شده نیستن، اما قوانین عرفی چرا شناخته شده هستن و میتونن قابلیت اجرایی داشته باشن و دولت ها و حکمرانان کشاورزی میتونن روی قوانین عرفی هم در واقع تاکید داشته باشن، ببینید روی مناطق کوچک. بحث در واقع جوامع بومی و محلی امروز توی دنیا بسیار اهمیت پیدا کرده و دارن از این ظرفیت ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن حکمرانی خوبی رو در بخش کشاورزی داشته باشن. قوانین عرفی گاهی اوقات قوانین رو در بر میگیره که به حفظ اکوسیستم کمک میکنه، یعنی قوانین عرفی رو گاهی اوقات خود ما توی حداقل گذشته خودمون هم داشتیم. شاید بعضی از دوستان مخالف باشن ولی من دیدگاهم توی این حوزه احترام به قوانین عرفی هستش. مثلا در حوزه آبیاری قبلا توی بخش کشاورزی افرادی بودن به نام میر آب، اونها کل تقسیم آب رو بر عهده داشتن و مدیریت می‌کردن. الان هم تو برخی از مناطق هنوز وجود داره، ولی اومدن اون ساختار عرفی رو یا قوانینی که اون میراب در واقع تعیین می‌کرده رو ریختن به هم و تعاونی آبران رو را انداختن. خب این خیلی نتونست در واقع موفق باشه، شاید در برخی از جاها موفق بوده ولی کلاً ارزیابی که ما انجام دادیم موفقیت چندانی نداشته به صورت عام. یا در ارتباط با بحث جنگل‌ها اومدن قوانین نوینی رو در واقع تصویب کردن تحت عنوان خروج دام از جنگل و عملا دامداری که صدها سال در جنگل بود، حافظ جنگل بود و حفظ اکوسیستم داشته و حفظ جنگل رو داشته، عملا اون رو در واقع از جنگل خارج کردن و امروز شما شاهد در واقع اتفاقات نامطلوبی در سطح جنگل ها هستن که خیلی از این سیل هایی که تو مناطقی که حداقل جنگلی هستن یا جنگلی بودن اتفاق میفته ناشی از در واقع اون رفتاری هستش که ما با جنگل نشین ها داشتیم و اونها رو از جنگل خارج کردیم در حالی که اونها حافظ جنگل بودن. قوانین عرفی نه تنها توی یه جامعه محلی بلکه برای تعاملات بین اعضای جامعه هم میتونه در واقع موضوعیت داشته باشه. در حال احترام به قوانین عرفی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه بر کارآمد بودن در واقع حکمرانی کشاورزی که باید بهش توجه داشته باشه. خب قانون اساسی هم که داریم به عنوان در واقع فصل الخطاب که ابزار در واقع عمده هستش در چارچوب حقوقی و پتانسیل تنظیمگری رو داره یا تنظیم حکمرانی کشاورزی رو داره که خب ما تو اسناد در کتاب قانون اساسی نکات مهمی رو در ارتباط با محیط زیست، در ارتباط با امنیت غذایی و تأمین مواد غذایی برای همه افراد داریم که خب اون هم یه نکته هست که باید بهش توجه داشته باشیم. قوانین کلی کشاورزی رو داریم و قوانین زیست محیطی رو داریم که اونها هم تقریبا در جهان صنعتی، در دنیای صنعتی از اوایل 1970 در واقع بحث تهدید تخریب محیط زیست و آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست در واقع ایجاد شد که به تدریج منجر به این شد که ما از سیاست های زیست محیطی و قوانین کشاورزی استفاده کنیم برای حفاظت از رفاه انسان و دسترسی اونها به زندگی سالم. حالا سیاست های مختلفی رو هم ما در بخش زیست محیطی داریم، مثل سیاست ودیعه، بازپرداخت، سیاست در واقع مالیات زیست محیطی و حالا برنامه سیاست های مختلفی که در این حوزه وجود داره یا قوانینی که در بخش کشاورزی برای حفاظت از سلامت انسان ما داریم، پروتکل های بهداشتی، تشکیل مثلا سازمان دامپزشکی و مباحثی از این قبیل که این هم در واقع یک حوزه‌ای هستش که میتونه به حکمرانی خوب کمک بکنه. مشروط بر این که ما در حوزه تقنینی در حوزه تقنینی یا قانونگذاری، تقنین یا قانونگذاری بتوانیم در واقع قوانینی رو تصویب کنیم که از مشورت خبرگان استفاده کرده باشیم، متخصصین استفاده کرده باشیم، با توجه به مقتضیات محلی خودمون در واقع طراحی شده باشه و عملا زوایای مختلف مسائل و مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود داره رو مد نظر قرار بدیم تا بتونیم اثر بخشی در حکمرانی کشاورزی ازش استفاده بکنیم و اثر بخشی لازم رو داشته باشیم. توی بخش کشاورزی هم که همونجوری که مستحضر هستید هم قوانین آب رو داریم، قوانین خاک رو داریم، بحث مناطق حفاظت شده و غرق شده رو داریم، قوانین مربوط به تنوع زیست محیطی رو داریم، قوانین مربوط به آب رو که عرض کردم، قوانین مربوط به تنوع زیستی در واقع گیاهان و دامداری ها یا دام رو داریم، قوانین مربوط به حفاظت از ارزهای طبیعی رو داریم و بحث های مختلف یا قوانین مربوط به حوزه مالی رو داریم، بحث مشفق ها رو داریم، بحث یارانه ها رو داریم، بحث کمک های فنی و اعتباری رو داریم و بحث های مربوط به امهال و اینها رو داریم که در قوانین بودجه میاد یا قوانین در سیاست های کلی نظام میاد یا در ارتباط با برنامه‌ش که شون در واقع بهش اشاره میکنه که یه ظرفیت بسیار عظیمی رو ایجاد میکنه در ارتباط با حکمرانی کشاورزی مشروط بر این که دستگاه ها و توی اینجا در واقع وزارت جهاد کشاورزی بتون از هم ظرفیت های موجود در برنامه‌ش که شون، هم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هم قوانین بودجه سنواتی در واقع حداکثر استفاده رو بکنه برای اینکه مأموریت های خودش رو شکل بده و مأموریت های خودش رو با روانی کامل در واقع به نتیجه برسه. مجموعی اینها رو که در نظر میگیریم میتونیم بگیم که میتونیم در جهت در واقع حفرانی خوب حرکت بکنیم. این تصویری که نمیدونم تصویر رو شما دارید یا ندارید، من نمیدونم دوستانی که
تصویر هست
نه عبور کنید، از اینجا عبور کنید، من اینجا رو توضیح دادم، شما چون گفته بودم تصویر بدین تصویر ندارید
اینجا رو
عبور کنید. بله از اینجا عبور کنید، اینجا عبور کنید به تصویر آخر برید همینجا بمونید. این تصویر هم نه عبور کردید، اون تصویری که قبل
بله. اینجا
یکی دیگه بله. خب این تصویر رو نگاه بکنید، اگه نه باز عبور کردید
همونجا دیگه بله. اینجا
همینجا باشه بذاریم بله. درشترش کنم. ببینید این ساختارهای متفاوت نهادهای حکمرانی کشاورزی رو نشون میده، حکمرانی محلی کشاورزی، حکمرانی منطقه‌ای کشاورزی، درست بحث جامعه مدنی، سازمان‌های تنوع، سازمان‌هایی که در حوزه تنوع زیستی کار می‌کنن، وزارت کشاورزی رو می‌بینید اینجا، جامعه محلی، سازمان محیط زیست رو می‌بینید، بعد جامعه مدنی، سازمان کشاورزی رو می‌بینید، مناطقی که حاکم بر محیط زیست هستن رو میبینید، حکمرانی کشاورزی اینجا داریم، وزارت محیط زیست رو داریم، وزارت اقتصاد رو داریم، منطقه اقتصادی، حالا مناطق اقتصادی رو داریم و جامعه مدنی محلی رو در واقع اینجا ما داریم. اگر شما چند تا تصویر برگردید عقب، من یه نموداری دارم اونجا باید توضیح بدم، یه مقدار تقدم تأخر داریم. نه برگردین عقب، برگردین عقب، دارین جلوی میرید. نه درست بیشتر. حالا بذار من اسلاید بگم بهتون. اسلاید شماره 27. اسلاید شماره 27. بله این رو اگه یه مدار درست کنم بزنیم روش بیاد بالا. ببینید این فرایند حکمرانی کشاورزی هستش. همه این چیزایی که من گفتم تو این میبینیم، همه این چیزایی که گفته شده اینجا میبینیم. بحث توانمندسازی، توانمندسازی اقتصادی، توانمندسازی تکنولوژیکی یا فناوری، توانمندسازی فرهنگی، توانمندسازی نهادی، بحث برنامه‌ریزی مشارکتی، بحث دموکراسی، مدیریت دموکراتیک، نهادسازی عمومی، رویکردهای اجرایی که اجرای پیشبینی شده، رویکردهای راهبردی پیشبینی شده، ظرفیت سازی، رویکرد نهادی، کیفیت قوانین، توجه به تجربیات بومی، تجربیات بین المللی، کنترل فساد، تقویت نهادهای مردمی و بهبود دسترسی، ارتقای مشارکت عمومی، توزیع عادلانه، تحول جامعه کشاورزی، بکارگیری قوانین و مقررات که عرض کردم، مدیریت مؤثر و کارا، پاسخگویی به تشکل‌ها و مشکل‌های تشکل‌های در واقع گوناگونی که ما داریم، بحث مردم، دولت، بازار، بحث مؤلفه‌های اوکراینی کشاورزی که حالا ما چون در یک کار تحقیقاتی مقطع دکترا روی حکرانی دام کار کردیم، اینجا ترجیحاً داخل پرانتز نوشتیم دامداری، بحث چالش‌های جهانی، راهبردهای ملی یا همون نقشه راه، رعایت اصول اخلاقی اقتصادی، همون شاخص‌های اقتصادی، رعایت اصول اجتماعی فرهنگی، شاخص‌های همون اجتماعی فرهنگی، رعایت اصول اکولوژیک که میشه شاخص‌های اکولوژیک، تو این تصویر در واقع ارائه شده که فرآیند حکمرانی کشاورزی رو نشون میده که پیچیدگی‌های خاصی رو داره. سمت راست هم که نگاه بکنیم بحث اهداف راهبردی جزئی عوامل حکمرانی کشاورزی رو در واقع ما اینجا آوردیم. اگه سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خدا قوت. خیلی متشکرم. تموم شد آقای دکتر دیگه، من صدای دوستان رو باز کنم. در آقای غلامپور، آقای غلامپور بفرمایید، در خدمت. جناب آقای غلامپور،
خب دوستان تا جواب سوال بپرسید، من دوستان تا سوال بپرسن، یکی از دوستان راجع به بیگ دیتا و هوش مصنوعی گفته، این رو توجه داشته باشین. پیش نیاز بیگ دیتا دیتاست. تا شما دیتا نداشته باشین، بیگ دیتا ساینس عملا یا داده کاوی و اینها عملا بی ارزش هستش. ابتدا باید داده داشته باشین، داده های بزرگ داشته باشین تا در واقع بتونین تحلیل رو داشته باشین. من عرض کردم داده نداریم یا داده کم داریم، داده ضعیف داریم. پس خود بیگ دیتا رو ما باید ابتدا ایجاد بکنیم. بفرمایید.
بسیار عالی. جناب آقای حبیب بفرمایید، میکروفونتون بازه. آقای حبیب، جناب آقای حبیب،
خب من باز یه سوالی رو جواب میدم که اینجا نوشتن الان دوستان زنده همه جا یکیست و پای دامدار
150 بفرمایید. یه لحظه صورت آقای دکتر صحبت شما کنن. آقای دکتر بفرمایید شما.
بله، پای دامدار 150 در میاد. اون وقت باید دامدار بدبخت بده 60-70 تومن. اصلا اینجور نیست. اولا قیمت دام گوسفند زنده همه جا یکی نیست. هر استانی یه کمیته‌ای داره و جغرافیایی خرید میکنه. با توجه به توافقاتی که در اونجا انجام میشه، قیمتی که الان هم شرکت پشتیبانی امور دام میخره فکر میکنم 84 یا 85 هزار تومان هستش. بنابراین اونایی که 60-70 هستن نشون میده به چوبداری، به واسطه‌ای، به چیزی، به کسی واسطه، یه فرد واسطه در واقع دارن فروش رو انجام میدن. قیمت تمام شدن اساسا به هیچ وجه 150 نیست.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. جناب آقای غلامپور بفرمایید. آقای غلامپور
وقت بخیر، خسته نباشید. من جناب دکتر سوال داشتم، ما در کل در جهان چند ساختار حکمرانی داریم و این حکمرانی که الان در کشاورزی کشور ما داره استفاده میشه از نوع کدوم حکمرانی هستش؟ آیا متوجه هستن؟
ببینید، حکمرانی هایی که اگه بخوام طبقه بندی کلی براتون داشته باشم، کشورهای مختلف بسته به ساختارهای سیاسیشون حکمرانی دارن، درست؟ ما الان نظام حکمرانی که داریم حکمرانی بگیم ملیه در بخش کشاورزی، ولی خیلی از ساختارها نه، حکمرانی که دارن حکمرانی منطقه‌ایه، ایالتی که بشن در واقع منطقه‌ای حکمرانیشون رو دارن. هر ایالت حکمرانی کشاورزی خاص خودش رو داره، اصول خاص خودش رو داره، قوانین خاص خودش رو داره، سیاست‌های خاص خودش رو داره، بسته به ظرفیت‌هایی که در همون منطقه داره و حالا تشکل‌هایی که حضور دارن و سایر مؤلفه‌هایی که در واقع عرض کردم. این که حکمرانی دومتون بود، حکمرانی کشاورزی ایران در چه وضعیتیه؟ چی بود؟
نه نمیشن حکمرانی ملی منظورشون مثل که بود
نه اونی که عرض کردم، نه یه چیزی راجع به وزارت جهاد کشاورزی گفتن، حکمرانی کشاورزی ما در چه وضعیتی هستش؟
میخواد میکروفونشون رو باز کنم؟
آره باز کنید دوباره.
آقای غلامپور میکروفونتون بازه، بفرمید.
من جواب سوال اولم رو هنوز نگرفتم. عرض کردم ما چند نوع ساختار حکمرانی در دنیا داریم، ساختار حکمرانی ملی که اصلا وجود نداره. منظورت متمرکزه؟
متمرکز داره.
خب بعد الان در بخش کشاورزی کشور ما ایران ساختار حکمرانی طبق تحقیقات از چه نوع ساختاری هست؟ آیا متمرکز فساد پرور راندخواه هست یا نه غیر متمرکز فساد
خدا؟ سوالتون خیلی سنگینه. ساختار حکمرانی بخش کشاورزی شاید بگم یک ساختار سنتی در حال گذار به ساختار نوین یا مدرن یا متحول استش. بنابراین بقیه پاسختون رو خودتون بگید. بالاخره تو ساختاری که سنتی باشه، ساختاری که حالا اون بحث تمرکزی که شما مد نظرتونه، ما بحث‌های دیگه راجبش داریم. توی ساختارهای سنتی عمدتاً فساد وجود داره، عمدتاً حفره وجود داره، ولی مهم این استش که توی در واقع سیاست گذاری های کلان، تو برنامه‌ریزی هایی که انجام میشه برای شکل‌گیری حکمرانی مطلوب، تلاش بشه حفره‌ها رو در واقع مسدود بکنن، حفره‌ها رو کم بکنن، دقت های لازم رو داشته باشم. من مثال عرض کردم توی جلسه گذشته، فکر میکنم برای شما یا یک جای دیگه بود نمیدونم، چون بحثش شده بود. نمیخوام بگم این خود حکمرانی هستش، نمیخوام این رو بگم. میخوام بگم مثلا ما توی بخش کشاورزی توی یه جایی با این از سناریوهای مختلف، از گزینه‌های مختلف استفاده میکنیم برای مدیریت بازار. در یه جایی اومدیم رفتیم خودمون مستقیم خرما خریدیم، در یه جایی به این جنبندی رسیدیم بعد از اینکه یک بنفیت کاست انجام دادیم، به این جنبندی رسیدیم ورود ما مستقیم در بازار خرما اشتباه. گفتیم شرکت هایی که در واقع فراوری میکنن یا در حوزه خرید خرما و تجارت خرما دارن، اینها وارد بشن. مثلا یک کیلو 5 تومان اینا میخرن ولی قیمت خرما 4500 است، به جهت حمایت از تولید کنندگان خرما ما 500 تومان بهشون یارانه میدیم و عملا دیگه با بقیه مسیر کاری نداریم. یا در یه حوزه ای هستش، مثلا ما تسهیلات پرداخت میکنیم، میگیم شما برید این محصول اگه بخرید از کشاورزان که مشکلاتشون در به جهت عرضه در بازار رفت بشه، چون بازار مثلا تقاضایی برای این محصول کشاورزان وجود نداره. همین اخیراً فکر می‌کنم آلوکاران نیشابور همین شد، آلو تولید کردن، پاکستان قبلا صادر می‌کردن ولی پاکستان تقاضا نداشت. حالا به چه جهت تقاضا نداشت در حوزه وظایف من نیستش، ولی قیمتش به شدت افت پیدا کرد. ما یه عددی دادیم، یه تسهیلاتی دادیم یارانه‌ای، مثلا با نرخ فرزن مثلا 14% یا مثلا 12% یا 16% دادیم به یه شرکتی، گفتیم شما زحمتش بکشید برید خرید رو انجام بدید. توی همین تسهیلاتی که ما پرداخت کردیم میتونست یا میتونه در واقع رانت تولید بشه، فساد ایجاد بشه و الی آخر. من خیلی ساده میگم، اگر ما دستورالعمل خرید رو با دقت طراحی نمی کردیم ممکن بود، فقط ممکن بود، من از باب امکان میگم، ممکن بود فساد ایجاد بشه. چرا؟ چون این فرد وام رو میدادیم به ایشون، تسهیلات میدادیم به ایشون، ایشون میرفته و خرید رو یا انجام میداده یا انجام نمیداده، یا به جای اینکه مثلا 5 تن انجام بده 2 تن انجام میداده، به جای اینکه 10 تن انجام بده 5 تن انجام میداده. این که میگیم اطلاعات همینجاست. ولی دستورالعمل رو بدونه تدوین کردیم که تسهیلات در اختیار این فرده، این فرد انگار چک میکشه یا لیست رو میده جهاز کشاورزی تایید میکنه، میره تو بانک، بانک به حساب اون باغدار واریز میکنه مبلغ رو. شاید بگید توی این حوزه ممکنه مخاطرات اخلاقی باشه، بله ممکنه باشه، ولی با اون دستورالعمل چند مرحله ای ما چیکار کردیم؟ ما اون حفره رو یه مقدار از اون حالات گشاد بودن چیکار کردیم؟ تنگترش کردیم، محدودترش کردیم، یا کلن حفره رو بستیم. اون دیگه این که مخاطرات اخلاقی اتفاق میفته یا نمیفته بحث‌های در واقع فرهنگی و اجتماعی و بحث شرعیات و اخلاق در کشاورزی و اخلاق در تجارت و اینا هستش که موضوعات مهمی هم هستن. ولی من میخوام بگم ما در یه شرایطی داریم الان حکمرانی کشاورزی رو انجام میدیم که در مرحله گذار هستیم، که تو جلسات گذشته که میگفتم نسبتاً خوب همینه، یعنی تو مرحله گذار هستیم. تو مرحله گذار انتظار حکمرانی خوب یا مطلوب رو نباید داشته باشید، هرچند تلاش داریم میکنیم که بیشتر در واقع سیاست هایی که اتخاذ میکنیم به سمت مطلوب بره، ولی چون برایند اینها در جامعه ظهور پیدا میکنه، گاهن شما همین نقطه‌ای که الان دوست بزرگوارمون آیه امامی اشاره کردن که گوسفند نمیدونم پای دامدار 150 در میاد، نمیدونم 60 میخرن 70 میخرن، همین نقطه نشون میده که در یه جاهایی ضعف وجود داره. چرا؟ چون ما الان قیمتی که خرید میکنیم بسیار بالاتر از این عدد از دشل، عملا در ساختمان های شیشه این نشسته نیستیم، عمدتا دوستان ما تو میدان هستن، عمدتا دوستان ما تو میدان هستن.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. آقای حیدی میکروفونتون بازه، میفرمایید میکروفونتون بسته است، میکروفون شما رو ما دسترسی دادیم، شما اونو فضیلش بزنید، در خدمت شما هست. آقای ویسه بفرمایید. جناب آقای ویسه آقای ویسه میکروفونتون باز هستش، و اگر صحبتی دارید بفرمایید. دوستان مثل این میکروفونشون رو نمیتونن باز بکنن. بسیار عالی. یه سوالی آقای روز بهانی کردن آقای دکتر، پیرامون بحث سازمان جهاد بله داشتن، آیا سازمان جهاد کشاورزی برنامه جهت حفاظت از محیط زیست هم دارد؟
ببینید بله، برنامه های حفاظت از محیط زیست نه، در واقع کمک به حفظ سلامت محیط زیست داریم، چون برنامه حفاظت از محیط زیست در حوزه سازمان محیط زیست هستش، ما عملا به صورت مستقیم درگیر نیستیم، ولی در حوزه استفاده از کودهای شیمیایی برنامه داریم که به سمت کودهای زیستی در نمیگم کوتاه مدت، در میان مدت حرکت بکنیم. در حوزه سموم شیمیایی هم به شدت روی سموم با درجه تاثیرگذاری منفی کمتر بر محیط زیست در واقع تمرکز داریم، در ارتباط با ماشین‌آلات کشاورزی هم که بالاخره روی خاک که یکی از عناصر محیط زیست هستش هم همین تاکید داریم، در ارتباط با آب هم سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی به سمت آبیاری نوین، آبیاری زیرسطحی هستش که باز توی منابع پایه تو آب هم حالا تو حوزه محیط زیست به نوعی تعریف میشه، هرچند دوستان وزارت نیرو میگن ولی آب که نباشه محیط زیست نیستش. عملا ما به صورت مستقیم درگیر نیستیم، اما همکاری های خوبی رو باز سازمان محیط زیست در چارچوب قوانین مقررات داریم.
بسیار عالی. آقای محمدی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
بخواستم
عرض کنم در مورد بحث کشتی فراسرزمینی و همچنین بحث صادرات، توسعه صادرات کشاورزی به خصوص ظرفیت های جدیدی که الان حالا مثلا ایجاد شده به خصوص با روسیه، مثلا اینها وزارت جهاد کشاورزی در واقع چه نقشی داره، چه کاری داره انجام میشه اینها؟
در ارتباط با در ارتباط با کشت فراسرزمینی من حالا یه صحبت که الان اینجا میکنم برای فردا صبح خواستین میتونید صبح بخیر ایران صحبت های من اونجا گوش بدید، ولی کشت فراسرزمینی در واقع یه سیاستی هستش که امروز توی اکثر کشورها، همین کشورهای حاشیه ما، به شدت تمایل پیدا کردن به کشت فراسرزمینی. البته در ایران هم از سال 1385 آیین‌نامه‌اش در دولت تصویب شد، متاسفانه حالا به چه دلیل خیلی تلاش نکردن، هرچند چند تا اقدام برون مرزی انجام دادن در کشور غنا، در کشور فکر میکنم ارمنستان و یک کشور سوم فکر کنم آذربایجان بوده، شرکت جهاد سبز به عنوان یکی از شرکت های خصوصی در واقع رفته اونجا زمین هایی رو ظاهرا خریده، ولی عملا زمینی در واقع وجود نداشته. حالا یه تحرکاتی انجام دادم ولی با شکست مواجه شد. در دولت 13 توی برنامه جناب دکتر ساتر نجات دیپلماسی کشاورزی در واقع اصل قرار گرفت و همچنین کشت فراسرزمینی، که ما دستور عمل کشت فراسرزمینی رو بعد از 5 نوشتیم. یعنی 5 کشت فراسرزمینی در واقع معطل این دستورالعمل بوده که خوشبختانه تا این لحظه حدود 7 شرکت اعتبار سنجی شدن و در کشورهای مختلف الان کشت فراسرزمینی میکنن، در برزیل، در ترکمنستان فکر میکنم، بله در روسیه، در اوکراین، در برزیل که عرض کردم، ونزوئلا هم اخیراً بهش اضافه شده، ترکستان هم اخیراً برخی از دوستان ما از جهاد استقلال رفتن اونجا و داریم دامنه در واقع کشت فراسرزمینی رو گسترش میدیم به جهت تنظیمی در منابع آبیمون، ضمن اینکه توجه داشتیم در قانون بودجه هم تأکید شده بر کشت فراسرزمینی. اما دیپلماسی کشاورزی یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی هستش که تعاملات خوبی رو با کشورهای مختلف در حوزه محصولات کشاورزی، با هند، با پاکستان، با افغانستان، کشورهای اطرافمون فعلا اولویت اولمون هستن، روسیه و کشورهای دیگر، کشورهای اطرافمون در واقع ارتباطات خوبی رو در چارچوب دیپلماسی کشاورزی و دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور خارجه و از طریق مرکز روابط بین الملل خودمون داریم و با سفرا تفاهم‌نامه های خوبی رو هم بستیم در ارتباط با تجارت محصولات کشاورزی با روسیه. خب یه خط اعتباری، یه خط، یه کریدور سبزی هم به ما دادن در ارتباط با غلات و خوشبختانه در حوزه دیپلماسی کشاورزی انصافا دولت 13 خوب حرکت کرده با توجه به اون هدفگیری هم که رئیس جمهور محترم در ابتدای دوره خودشون داشتن که روی کشورهای اطراف بسیار تاکید کردن.
آقای دوستان خیلی متشکرم، خدا قوت، سپاسگزارم. انشاءالله ما فردا خدمتتون خواهیم بود. اگر تغییری بشه، آقای دکتر قائمی گفتن که با شما هماهنگیش رو انجام خواهند داد و به اطلاع دوستان هم خواهیم رسوند. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر. شبتون هم خوش.
شب شما
بخیر. عزیزم خیلی ممنون که تا این ساعت با ما بودین. انشاءالله فردا خدمتتون خواهیم بود با یکی دیگه از کلاس‌های حکمرانی کشاورزی جناب آقای دکتر قربانی عزیز. خیلی متشکرم آقای دکتر. شبتون خوش.